بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی مدظ له مورخه 23/7/1381 مطابق با 8 شعبان المعظم 1423 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب نکاح احکام المصاهره.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما امروز در مسئله 16 ولی قبل از آنی که وارد مسئله بشوم دو نکته رو عرض کنم. اول اینکه بعضی از آیون نوشتن که یکی از بزرگان از مرحوم آیت الله عظما بروجردی نقل کرده که ایشون فرموده در اون مسئله اختین، نسبیین، او رضائیین، او مختلفین، ایشون گفته مختلفین تصور می شود. چرا؟ برای این که نسبت دختر به پدر و مادر داده میشه. ممکنه این دختر نسبت به این پدر و مادر نسبی باشد، اما دختر دوم نسبت به پدر و مادر رضایی باشه. دختر اول از نسب به وجود آمده، دختر دوم از رضا. و چون دختران نسبت به پدر و مادر سنجیده می شوند، مانعی ندارد یکی نسبی باشد و دیگری رضایی. اینو نسبت به مرحوم آیت الله بروجردی دادن، در حالی که بسیار بعید می بینیم این سخن ایشان باشه. بحث ما در دختر نیست، بحث ما در خواهره، اختین. اخت آن است که از یه پدر یا از یه مادر یا از یه پدر و مادر هر دو متولد شده باشن، اینا هر دو نسبی میشن. یا اگر با شیر خارجی پیدا شده هر دو رضایی میشن. اخت یه نسبت متضایفی است بین دو طرف، همان گونه که این طرف نسبه اون طرف هم نسبه، هر دو از یه پدر مادر. همینطور که این طرف رضایه اون طرف هم رضایه، هر دو شیر هم خوردن. بنابراین مختلفین در اینجا درست نیست و این هم بعید است مرحوم آیت الله بروجردی فرموده باشه سخن در دختر نیست، سخن در اختین، دو خواهره. نکته دیگر این است که یکی از آقایون درباره اون مسئله شرطیت دخول ما نداریم یه خواهر نسبی یه خواهر رضایی، آخه نمیشه دیگه. دختر نسبی میشه باشه، دختر رضایی چی؟ اون وقت اینا نسبت به هم خواهر رضایی میشن، هر دوشون رضایی میشن. نسبی دیگه نیستن، رضایی دیگه میشن. اگه یکی دختر نسبی باشه، یکی دختر رضایی باشه، نتیجهش اینا خواهر رضایی هم میشن، خواهر نسبی نمیشن. واضحه؟ و چون واضحه عرض کردم به این مرحوم آیت الله عظما بود که دیگه این چیز فرموده باشه. و اما مطلب دوم این بود که درباره دخول در ربیبه گفتیم شرطه، فکر کنید و نکتش رو پیدا کنید. یکی از آیون زحمت کشیده و دو نکته نوشته. نکته دوم شبیه همان است که گفتیم، اما نکته اولی که زحمت کشیده است و نوشته اینه که ما ربیبه رو به منزله دختر خودمون میدونیم. ربیبه به منزله دختره و لذا حرامه. آیا دختر انسان بدون دخول ممکن است حاصل بشود؟ دختر خود انسان نه. پس همان گونه که دختر نسبی دخول مقدمشه، ربیبه هم بگیم وقتی شبیه دختر انسان است که دخولی با اون شده باشه. تکرار میکنم، دختر نسبی انسان بدون دخول حاصل نمیشه، ربیبه هم به منزله دختر انسانه. بگیم اونم وقتی حرام میشه که دخولی با این مادر شده باشد. میگن از این ما بفهمیم که این دخول که در ربیبه شهد شده نکتش اینه، ولی یه ماده نقض خوبی داره، اگر این نقض حل کردید اونم حل کنید. زن پدر به منزله کیه؟ به منزله مادر انسان. مادر هم که بدون دخول مانه مادر نمیشه. مادر بدون دخول مادر نمیشه. پس زن پدر هم مشروط به دخول باشد تا محرم شود، در حالی که هیچ کس در زن پدر دخول شهد نکرده، در عروس دخول شهد نکرده، فقط در ربیبه دخول شهد کردن به مادر. در زن پدر یعنی زوجت الاب دخول به این زوجه برای محرمیت پسر شرط نیست. همین اندازه که عقد کرد بر زنی، این میشه زن پدر، این بر پسر محرم میشه بدون شرطیت دخول، در حالی که حکم مادرش رو دارد و مادر هم بدون دخول حاصل نمی شود. فبنان علی ذلک این راه هم راه درستی نیست. من اگر متعرض نشدم به خاطر اینکه قبول نکرده بودم، مدت قبل من دادن بعد گله کرده بودن، ما زحمت کشتیم، واقعا هم زحمت کشتم، مفصل نوشتن، چرا متعرض نشدید؟ من عدم تعرضم به خاطر این است که نپذیرفته بودم. بریم مسئله 16. یعنی ها خال اون فرد نادره، میگن در دختر نسبه دخول شرط نیست، از طریق جذب نطفه یا تزریق. اینا افراد نادره، افراد نادره بذارید کنار. بله جواب دادم. و اما به این مسئله 16 معطلتون نکنم. مسئله 16 و 4 مسئله بعد فروع مسئله 15. مسئله 15 حرمت جمع بین اختین بود. حالا که اصل مسئله تمام شد به سراغ فروع مسئله می رویم. اولین فرع مسئله 16 است. من خلاصه مسئله 16 رو بگم، اگر رسیدیم عبارتشو میخوانیم، نرسیدیم با این توضیحاتی که عرض میکنم روشن میشود و لازم نیست بخونیم، خودتون میخوانید. در مسئله 16 بحث در این است که دو عقد بر دو خواهر خونده. حالا نمیدانه کدام مقدم کدام مؤخر بوده. دو عقد خوند، یادش نبود، جهلن بود، مسئله نمیدانست، هرچه بود خوند. خواهر بودن اینا رو با هم نمیدانست، تو دو شهر بودن، هرچه بود دو عقد و دو خواهر خوند. الانم نمیدونیم کدام مقدم که صحیح باشد و کدام مؤخر که باطل باشه. این سوالات داریم. اولا مسئله منصوص نیست، بدانید نصی در این مسئله نیست. قبل از آن که سوالات بیان کنم باید اشاره کنم که نصی در مسئله نیست و مسئله و علل قواعد باید حل کنیم. و این مسئله هم خیلی ها متعرض نشدن، ولی بزرگانی هم متعرض شدن. من دو سه آدرس میدم که مطالعه کنید. اونم همین بحثای ما رو با کم زیادش، البته ما با یه اضافاتی داریم میگیم، متعرض شدن. از جمله کسانی که متعرض شده مرحوم علامه در قواعد و به دنبال قواعدن تمام کسانی که قواعد و شعر کردند، شروع قواعد متعرض این مسئله شدن. مسئله عقد بر اختین مع الجهل به تاریخ، از جمله محقق ثانی در جامع المقاصد در شرح قواعد در جلد 12 صفحه 343، جلد 12 صفحه 343 مفصل بحث کرده در این مسئله، میبینید. و از جمله صاحب جواهر هم هست، مفصل بحث کرده در جلد 29 صفحه 382. محقق نداره ولی صاحب جواهر داره. و از اینا مشهورتر مرحوم آقای حکیم در مستمسک، با اینکه مستمسک بنایش بر اختصاره، بعضی جاها که دیگران متعرض کامل نشدن ایشون مفصل میگه. در مستمسک در ذیل مسئله 43 محرمات مصاحرت عروت الوثقا، مسئله 43 عروت الوثقا کتاب نکاح محرمات بالمصاحره، ما مسئله 16 اونجا مسئله 43. مرحوم آقای حکیم هم مفصل متعرض شده، جلد 14 مستمسک صفحه 244. این سه جا رو عرض کردم که می توانید مطالعه کنید: جامع المقاصد، جواهر، مستمسک. خیلی ها متعرض نشد، مسئله هم روایت نداره، باید بریم سراغ قواعد عامه حل کنیم. این مسئله سه صورت داره. صورت اولا آن است که احدهما معلوم التاریخ و الاخر مجهول التاریخ. میدونه عقد یکی از دو خواهر به نام فاطمه مثلا، ماه رجب بوده، اما دومی شعبان بوده یا قبل از رجب جمادی بوده نمیدانه. فاطمه در ماه رجب بوده، اما اون معصومه شعبان بوده یا قبل از ماه رجب بوده نمیدانه. در اینجا تکلیف چیه؟ بفرما تکلیف چیه؟ معلوم و تاریخ عقدش درست. چرا؟ برای اینکه استصحاب میکنیم، میگیم استصحاب میگوید عقد معصومه تا ماه رجب واقع نشد، پس عقد فاطمه صحیح بود. استصحاب میکنیم عدم رو، نه تأخر رو. تأخر که لازمشه کاری نداریم. ما میگیم ما دو چیز میخواهیم، عقد بر فاطمه بسته باشن، عقد بر خواهرش نبسته باشن، یکی بالوجدان و دیگری بالعقل. بالوجدان عقد فاطمه است در ماه رجب، بالعقل از عدم تحقق عقد معصومه است تا ماه رجب. بنابراین عقد فاطمه که معلوم التاریخ است صحیح شد، لانه مرکب من جزئین، احدهما محرز بالوجدان و هو وقوع العقد علیها، و الثانی عدم وقوع العقد على اختها محرز بالعصر. عدم همه جا در معلوم و مشغول تاریخی که دارای اثری بوده باشد و در واقع از قبیل مرکب بوده باشد، جزئی رو بالوجدان و جزئی رو بالعصر احراز می کنیم. این قلت آیا این استصحاب ثابت نمی کند که اینا مقارن واقع شدن؟ از این است که قبل از ماه رجب نبود، پس در ماه رجب بود، پس مقارن بودن، پس هر دو باطل، زیرا مقارنت موجب بطلان است. قلنا این اصل مثبته، این اصل مثبته. شما میتونید بگی واقع نشد قبلا، اما پس لازم عقلش این است که در ماه رجب واقع شد، وقوعش فی رجب این لازمه عدم قبلیه، و هذا من الاصل المثبت الذی لیس بحجه. عذف الى ذلک، اضافه بریم، ما میگیم استصحاب میکنیم، میگیم در اون روز ماه رجب که عقد فاطمه واقع شد، در اون روز هم عقد معصومه نبود، مقارنه هم با استصحاب نفی میکنه. از این است که مقارنه هم واقع نشد، لا قبلا ولا مقارنه. پس صورت اولا حکمش روشن، معلوم التاریخ عقدش واقع، مجهول التاریخ عقدش باطل. تمام. و در واقع در مجهول التاریخ اصالت الفساد هم جاری میشه. و اما صورت دوم، تا اونجایی که یقین پیدا کنید عقد حاصل شده، بره تو ماه شعبان، بره تو ماه رمضان، بره تو اونجایی که واقع شده. ما نمیگیم بعدن واقع شده، ما میگیم قبلا نبوده، بعدن بوده. خیلی خوب، از فسادش جاری میکنیم، از فسادش جاری میکنیم. در زمانی واقع شده که عقد خواهرش قبلا بوده، به هر حال شکی نیست که اولی صحیح و دومی باطل. اصل در تمام معاملات فسادی، مگر اونجایی که عقدی واقع شده باشد و بعد از عقد شک کنیم اون وقت حمله به سعد میکن. حالا در اینجا احتیاج به اساس فساد نداریم، وقتی این عقد صحیح شد، عقد فاطمی صحیح شد، خواهرش علا کل حال باطل، علا کل حال باطل، نمیشد دوتا صحیح، اساس فساد هم نمیخواییم. و اما صورت دوم، اجازه بدید، صورت دوم آن است که مجهول تاریخه، ولی احتمال تقارن می دهی، مجهول تاریخه، احتمال می دیم فاطمه قبلن بوده، احتمال می دیم معصومه قبلن بوده، احتمال می دیم هر دو در زمان مقارن بوده، هر سه احتمال هست. در اینجا آیا حکم به صحت می شود یا فساد؟ در اینجا حکم به فساد میشه، چون یه احتمالش تقارنه و اون یه احتمال فاسده. فعلا هذا یکی از احتمالات تقارنه و همان موجب فساد می شود، درست نمیشه. این صورت ثانیه، اینم بحثی نداره ببرم، چون در صورت ثالثه که هرچی بحث هست در صورت ثالثه هست. این قلت عقدی واقع شده، ما احتمال صحت و فساد هر دو میدیم، حمله بر صحت کنیم، جوابش چیه؟ هر دو اصالت و صحت دارن، تعارضا تساقطا، یکیش اصالت و صحت داره، اولی اصالت و صحت، دومی هم اصالت و صحت، یا تعارضان یا تساقطان. میریم سراغ اصالت الفساد، دیگه نوبت به اصالت و صحه نمیرسه، زیرا از طرفین متعارض متساقط شد. خوب دقت کنید، شبیه این بحثا همه جای فقه هست، در مجهول تاریخ، معلوم تاریخ، اینا وقتی انسان سلطه ای بر این بحثا داشته باشه، به اشباه و نظائرش که میرسه کاملا مسئله میتونه حل کنی. مجهول تاریخ، اصالت و صحه، دو تا معامل واقع شده که با هم متعارضه، این خانه رو به زید فروختن، به عمران فروختن، ششتانگش به زید، ششتانگ به عمر، مجهول تاریخه، چیکار میکنیم؟ میگیم این به اصالت و صحه داره، اونم اصالت و صحه داره، دو تا به صحیحه که به دو نفر ششتانگ نمیشه، تعارضا تساقطا، بریم سراغ فساد. اونجا هم همینه. بله، همه اساس و صحه در حال شک دیگه، هر کجا شک کردیم شه. بعد از عقد، حالا بعد از عقد، مدتی بعد از عقد، حالا به فکر افتادیم کدام جلوتر بوده کدام عقبتر بوده، بعد از عقد این شکا، بعد از عقد. اجازه بدید. و اما صورت سوم مهم است که یقین داریم تقارن نبوده، یکی قبل بوده یکی بعد بوده، یا فاطمه عقدش قبل بوده یا معصومه عقدش قبل بوده، نمیدونیم. در اینجا قطعا یکی از دو عقد ما صحیحه، اینطور نیست؟ تقارن که نبوده بر دو باطل باشه، یکی از دو عقدها قطعا صحیحه، اونی که اول بوده، مثل عینینی که میدونیم یکیش قطعا نجسه اما شک داریم هازا او هازا، اینم میدونیم یکی از دو عقد صحیحه، شک داریم هازا او هازا. داخل میشه بحث در علم اجمالی. علم اجمالی اولین چیزی که در اون حاکمه وجوب الاحتیاط. در اطراف علم اجمالی نباید احتیاط کنی، باید احتیاط کنی. اینجا هم باید این مرد از هر دو زن احتیاط کنی، یکی زوجه است یکی اجنبی. مثل اینکه در غیر اختین اگر زوجش با اجنبیه مشکوک شد، نتوانست زوجه را از اجنبیه بشناسه، باید احتیاط کنه دیگه. هر دو باید احتیاط کرد. چرا؟ چون میدانیم احد و ما حلال احد و ما حرام. عقل میگه مقدمتن لل اجتناب عن الحرام، از هر دو اجتناب کن. یجب الاحتیاط فی اطراف العلم اجمالی. تا اینجا درست؟ بله. حالا ببینیم، خب احتیاط تا کی احتیاط؟ اگر این احتیاط موقت باشه مسئله ای، اما اگر ادامه پیدا کند هم منشأ ضرر و زیان بر زوجه هم زوجه است. زوج ضرر میکنه برای اینکه نمیدونه کدام زوجشه که از او منتفع شود. در مسئله 17 میرسیم، باید مهریه بده تازه، چون یه زوجه داره باید مهریه بده. خب در اینجا زوج به ضرر میفته، زنی دارد که از او نمیتواند بهره‌ای بگیرد، اما مهریه هم باید بدهد و بلا تکلیفه. زوجه هم به زحمت هم، برای این که هم شوهر دارن هم ندارن. بندگان خدا بین زمین و آسمان آویزان و گرفتارن. بنابراین باید تکلیف یه سره بشه. احتیاط تا کی؟ انائه نیست که احتیاط کنیم بگیم هر دو انا دور میریزیم، دو انا میریزیم دور. اینجا چکارش میتونیم بکنیم؟ باید تکلیف رو روشن کنیم. در این که چه رقم باید تکلیف رو روشن کنیم، دو راه بیان شده. خوب دقت کنید، قدم به قدم داریم جلو میاییم. مسئله سه صورت داشت و صورت سوم رسیدم و اصالت الاحتیاط مستقر شد و در ادامه راه دیدیم این احتیاط موجب ضرر زیان هم بر زوج است و هم بر زوجه ها. با چکار کنی؟ دو راه برای حل مشکل ذکر کردن. یکی قرعه است. مرحوم صاحب جواهر میگه یرجا الی القرعه یا الاقرب الرجوع الی القرعه. جالب این است که مرحوم آقای حکیم میگه لم اجد کسی را که صریحا قرعه را ذکر کرده باشه، در حال که صاحب جواهر صریحا قرعه را ذکر کرده. از نظرشون دور مونده. صاحب جواهر تقویت میکنه قرعه را، میگه اقرب این است که به قرعه. چرا؟ چون قرعه کل امر مشکله. از این مشکلتر چی که این دو زن بلا تکلیف، این مرد بلا تکلیف، هر دو دارن نگاهی به هم میکنن و نگاه نمیکنن و حیران و سرگردان هر سه در کار خودشون موندن. القرعه لكل امر مشکل. مرحوم امام قدس سره هم در متن تحریر در مسئله 16 قرعه رو تقویت کرده. عبارت ایشونم اینه: والاقوى تعیین السابق بالقرعه. ایشون اقوا میگه، صاحب جواهر ظاهرا اقرب میگه، الاقرب، ایشون الاقوام میگه. به هر حال آمدن سراغ قرعه، آیا قرعه راه درستیه؟ ما معتقدیم که موارد قرعه در فقه دقیقا روشن نشده، اگر میشد نباید اینجا رو جز قرعه بشماریم. بزرگی مثل صاحب جواهر، بزرگی مثل امام قرعه بگه. ما در قاعده قرعه در قواعد الفقهیه مفصل بحث کردیم، قرعه مال اونجایی است که تمام درها بسته بشه، هیچ دری نباشه. از راه علم اجمالی قرعه میزنید شما، جاهای دیگه که اینجا بزنید نمیزنید. چرا؟ چون اونجا احتیاط میکنید. خب شما در اینجا یه راه حل آسانی داری، هر دو رو طلاق بده، بعد برو هر کدامو مایلی انتخاب کن. چرا قرعه؟ قرعه اون جاییست که کارد به استخوان برسه. مسئله چی؟ مهریه. مهریه که علی کل حال باید بده، مهریه بعده. مهریه مسئله مسئله 17 است، صحبت مهریه رو نکنید، اون مسئله 17 است. فعلا فکر کنید اصلا مهریه نمیخوام بدیم، اون بحث نکنید. فکر کنید مهریهش حلال کرده، اون یه بحث دیگر. بازم میگن مهریه، مهریه مسئله 17 است. از سابعه تا عشره ما مسئله سادس عشره هستیم. مهریه میاد، مهریه هیچ مشکلی در اینجا اضافه نمیکنه، کمم نمیکنه. اون مسئله خاص خودش. در ما نحن فی تخییر که دلیل نداره، روایت نداره اینجا، اون مال عقدت واحده بود. شما راه حل آسانی داره، هر دو رو خلاصشون کن با یه صیغه طلاق تمام، بعد هر کدام خواستی عقد بکن. این چرا بری سراغ قرعه؟ ما قرعه میگیم اونجایی که کار به استخوان میرسه. مثلا کجا؟ در قطیع قنم. خوب دقت کنید این مسئله قرعه روشن بشه. خیلی جاها در فقه تمسک به قرعه کردن که نمیباید بکنن. در قطیع قنم، یه قنم موتوع است، افتاده میان 70 تا، تمام درها اینجا بسته است، تنها دری که بازه احتیاطه، احتیاط 70 تا گوسفند از بین ببرم، این راهه؟ این موجب ضرره. شارع مقدس نمیگه به خاطر یه قنم موجوده 70 تا 100 تا 200 تا 500 تا قنم رو بذار کنار، این راه نیست. دو تا اناخو میریزن دور، اما 70 گوسفندی که نمیشه بریزن دور. شارع دیده کار به بن‌بست رسیده. یکی از روایات قرعه در همین قنمی، روایت خاص در قنم وارد شد که میاد قنم رو دو قسم میکنه، با قرعه نصف جدا میکنه، باز اون نصف که جدا کرده دو نصف میکنه، نصف جدا میکنه، همینطور تا برسه به دو تا قرعه میزنه، یکیش جدا میکنه، این میشه قنم موتوعه. یحرق و از بین میری، یذبح ثم یحرق. خیال نکنید اول احراقه، اول ذبحه. گوشتش رو که میسوزانن برای کسی نیاد استفاده کنه ازش. خب اونجا کار به بن‌بست رسیده، یا یه بچه متولد شده مردد بین این که بچه زید یا عمرو، مردد چیکارش کنیم؟ احتیاط نمیشه، به هر دو بدیم نمیشه، دو شقش بکنیم نمیشه، اینجا هیچ راهی نداره، بن‌بست. اگر یه مال مردد شد، خوب دقت کنید عرضمو، بین زید و عمرو احتمال میدهیم این درهم این دینار مال زید باشه مال عمرو باشه. بعضی ها گفتن قرعه میکشیم. آیا راه بهتر از این نداره؟ یه قاعده بین عقلا هست تنصیف، قاعده عدل و انصاف اسمشه. در جاهایی که مالی مردد شد نصف میکنن، نصف مال تو نصف مال او. ولذا ما میگیم قرعه نیست اونجا، هر کجا قاعده عدل و انصاف و تنصیف حاکم بوده باشد که یه قاعده عقلاییست نوبت به قرعه نمیرسه. قرعه یعنی بنبست کامل. درسته، ولی هذهی قاعدتون عقلاییه امزاه الشارع لاغل نصفش به صاحب اصلی برسه، به تزینت هیچی نرسه. قرعه ممکنه هیچی نرسه، لاغل این نصف قطعا برسه به صاحب اصلی. آقا جون یه قاعده عقلاییه، عقلا بینشون در این جایی که مردد بشه قرعه میزن تنصیف میکن. شارع هم این کاری کرده، شارع هم گفته اگر سه درهم بوده باشد، یه درهم مال زید دو درهم مال عمرو، یه درهم دوز برد اون دو درهم باقی مونده، یه درهم و نیمشو میدی به اون صاحب دو درهم، نیم درهم هم میدی به صاحب یه درهم. شارم امضا کرد اینو، قاعده عدل و انصاف و تنصیف رو امضا کرد. قاعده مال اونجاست، نه اصول لفظیه نه اصول عملیه، نه هیچ قاعده ای نمیتوانه مشکل رو حل کنی. تمام درها بسته. چه ضرر هر دو؟ بله؟ ایشون میگه اگر طلاق بده مهرش چی میشه، اگر طلاقم نده مهرش چی میشه. توجه نکرد، مهر علی کل حال باید بده، مهر باید بده. شما باز اون فکر معذرت میخوام فکر عوامانه رو میکنید. مردم خیال میکنن مهریه موقع طلاق باید داد، مهریه به مجرد ازدواج باید مهریه داد. بگذرم آقا، توجه نمیکنید مثل که چی میگم. مسئله مهریه جدا باید حل بشه، یکی از اینا مهریهشون باید داد. اگر قرعه هم زدید ممکنه مهریه مال اون دومی باشه، نمیدونیم، اون یه بحث دیگریه. اجازه بدید آقا، علی کل حالین در اینجا راهی داره احتیاط کنن و به وسیله احتیاط هر دو رو طلاق بدهد و از اینجا دو. پس قاعده قرعه در اینجا جاری نشد چون راه حل دیگری داره. اما راه دوم همون راه احتیاطه، منتها راه احتیاط هم خودش سه شاخه داره که فردا انشاءالله شرح خواهم داد. و صلی الله علیه سيدنا محمد وعلى آله.